رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب 6:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز 24 اکتبر مصادف است با 3 عقرب. توجه کنید به سرخط خبرها. خواست مسکو از سوریه برای آمادگی به خاطر برگزاری انتخابات. دیدار وزیر خارجه امریکا با پادشاه عربستان سعودی و اختلاف کشورهای اروپایی روی چگونگی رسیدگی به بحران مهاجرت. بعد از مشروع خبرها گزارش داریم از برگزاری انتخابات ترکیه و سایر گزارش ها با پیشگوی اوضاع جوی شهرهای افغانستان. سلام، صبح بخیر. ابتدا من صفیه حساس با مشروع خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اسرائیل و اردن روی اقدامات مشخص به خاطر کاهش تشنج ها بین اسرائیل و فلسطینی ها که به خشونت منتج شده است توافق کرده اند. جان کری پس از دیدار با عبدالله پاچاه اردن و محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین در عمان پایتخت اردن گفت که همه خشونت ها و اقدامات تحریک به خشونت بین اسرائیل ها و فلسطینیان باید توقف یابد. آقای کری افزود که توافق عمومی صورت گرفته تا از ساحه مقدس که مسلمانان آن را حریم الشریف و یهودیان آن را کوه معبد می خوانند نظارت ویدیوی 24 ساعته صورت گیرد. حرم الشریف یا کوه معبد در بیت المقدس موقعیت دارد و مرکز تشنج‌های اخیر میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها می باشد. خشونت های اخیر میان دو طرف جان 50 فلسطینی و 10 اسرائیلی را گرفته است. مسکو ضمن ابراز حمایت از برگزاری انتخابات در سوریه گفته است که روسیه آماده کمک به شورشیان سوری است که حمایت کشورهای غربی را با خود دارند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو از سوریه می خواهد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آمادگی بگیرد. آقای لاوروف افزود که در صورت ضرورت روسیه اقدامات جدی را برای برگزاری این انتخابات در سوریه روی دست خواهد گرفت. وزیر خارجه روسیه روز شنبه در یک سخنرانی در تلویزیون دولتی آن کشور گفت که کرملین تلاش دارد با استفاده از نفوذ خود در دمشق یک راه حل سیاسی را برای پایان جنگ داخلی سوریه جستجو کند. آقای لاوروف افزود بازیگران خارجی نمیتوانند برای مردم سوریه تصمیم بگیرند. با گفته او جناح‌های درگیر در جنگ سوریه باید مجبور ساخته شوند روی طرح توافق کنند که به اساس آن منافع همه گروه‌های مذهبی، قومی و سیاسی حفظ گردد. از جانب دیگر سرگی لاوروف گفت نیروی هوایی روسیه آماده کمک به مخالفین سوری در مبارزه علیه تندروان داعش است.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به ادامه تلاش ها به خاطر احیای روند صلح سوریه شام شنبه با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. وزارت خارجه امریکا میگوید در این دیدار که در تفریگاه پادشاه عربستان در بیرون از ریاض پایتخت آن کشور صورت گرفت، جان کری و ملک سلمان بر تعهداتشان نسبت به یک سوریه متحد، کثرت‌گرا و باثبات تاکید کردند و گفتند که بشار الاسد نباید در رأس قدرت در سوریه باقی بماند. وزرای خارجه امریکا، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه روز جمعه در ویانا پایتخت اتریش به خاطر یافتن یک راه حل سیاسی و بحران سوریه با هم دیدار کردند و قرار است هفته آینده بار دیگر در این مورد با هم ملاقات کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گروه های کردی را متهم به تلاش برای به دست آوردن کنترل مناطق شمالی سوریه کرد و گفت که انقره اجازه این کار را نخواهد داد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
ترکیه از تصرف مناطق بیشتر سوریه توسط کردهای سوری نگران می باشد و حراس دارد که ممکن این کار سبب ایجاد انگیزه جدایی طلبی در میان کردهای ترکیه نیز گردد. اما کردهای سوری می گویند که هدفشان ایجاد یک کشور مستقل نمی باشد. شبه نظامیان کرد سوری موسوم به YPG توانستند با حمایت حملات هوایی به رهبری ایالات متحده شماری از مناطق را در سوریه از تصرف داعش بیرون کنند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه تصرف مناطق شمالی سوریه توسط کردهای سوری را تهدید علیه ترکیه توصیف کرد.
در ادامه اختلافات کشورهای اروپایی در مورد چگونگی رسیدگی به بحران مهاجرت، بلغاریا، صربستان و رومانیا هشدار دادند که اگر آلمان و یا کشور دیگر مرزهای خود را بر روی پناهجویان ببندند، این سه کشور نیز مرزهای خود را مسدود خواهند ساخت و اجازه نخواهند داد کشورهای بالکان به یک منطقه حائل برای پناهجویان مبدل شود. قرار است امروز رهبران اتریش، بلغاریا، کروشیا، مقدونیا، آلمان، یونان، هنگری، رومانیا، صربستان و سلوانیا به دعوت ژان گلاد جنکر رئیس کمیسیون اروپایی به خاطر رسیدگی به بحران مهاجرت در اروپا با هم دیدار کنند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که رئیس کمیسیون اروپایی در این اجلاس طرحی را پیشنهاد می کند که به اساس آن پناهجویان نمی توانند بدون توافق قبلی از یک کشور به کشور دیگر ارسال شوند. و خبر آخری این که مردان مسلح سوار بر موترسایکل منشی یک حزب پیشتاز اسلامگرا را در مصر به ضرب گلوله کشتند. مصطفی عبدالرحمن که نامزد حزب سلفی النور در انتخابات پارلمانی مصر نیز بود، روز شنبه هنگامی که از خانه به قصد رفتن به مسجد بیرون می شد، در شهر العریش در منطقه شمالی سینا به قتل رسید. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حزب سلفی النور از سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر توسط اردوی آن کشور در سال 2013 حمایت کرده بود. اخوان المسلمین که تا چند سال پیش یکی از منظمترین نیروهای سیاسی در مصر پنداشته می شد، حزب النور را به خاطر حمایت از اردوی آن کشور به خیانت متهم کرده است. پایان خبرها. در ادامه برنامه با قدیر مشرف باشید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و صبح همه شما بخیر. توجه شما را به داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا جلب می‌داریم. میانجیگری میان پاکستان در روند مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان یکی از مسائل عمده‌ای بود که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان سفرش به ایالات متحده با مقامات آمریکایی مطرح کرد. در آخرین اظهاراتش صدر اعظم پاکستان در انستیتوت صلح ایالات متحده گفت در 14 سال گذشته راه حل نظامی در افغانستان غیر محسوس بوده و مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بهترین گزینه می باشد. ولی مقامات افغانستان می گویند که پاکستان در این راستا عمل کند. سخن کافی نیست. خالد مفتون در مورد گزارشی تهیه کرده که یک جا با هم بشنویم.
صدر اعظم پاکستان در آخرین اظهاراتش در انستیتوت صلح ایالات متحده گفت که کشورش همزمان نمیتواند تا هم میان حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری کند و هم طالبان را بکشد. ولی سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که پاکستان باید در مورد روند صلح عمل کند. حرف کافی نیست.
نمیتونیم که صحبتهای نخست وزیر پاکستان را تعبیر کنیم، ولی آنچه را ما میخواهیم این است که صحبت کردن یکی است، ولی عملا به اثبات رساندن که واقعا اقدام میکنه علیه همچون گروه ها او چیزی دیگه است. گروه هایی که در داخل پاکستان در ملای عام تجمع برگزار میکنند و میگن که ما علیه مردم افغانستان و دولت افغانستان جنگ میکنیم، اونا باید علیهشان اقدام صورت بگیره.
با آن هم آقای هاشمی افزود که دروازه حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح باز است، ولی نه برای همه.
هر افغانی که در داخل افغانستان باشه و آماده باشه که سلاح خود را با نقض قانون اساسی افغانستان را بهش احترام کنه و همچنان دستاوردهای 13-14 سال گذشته مردم افغانستان را بهش احترام داشته باشن، ما میتونیم با او قسم گروه ها صحبت صلح داشته باشیم.
محمد برقی استاد روابط بین‌المللی در پانتون استریر ایالات متحده به این باور است که در شرایط فعلی با در نظر داشته عملکرد طالبان و پاکستان در قبال روند صلح در افغانستان کابل دلیل برای مذاکره ندارد.
افغانستان دلیل نداره که بخواد که طالبان ادامه بده. دولت افغانستان الان میخواد قدرت خودش رو تثبیت بکنه و ثبات پیدا بکنه و طبیعتاً دلیل نداره که او بخواد که طالبان، براش مزیتی نداره. ولی بر پاکستان این مزیت رو داره که طالبان یک وسیله معامله باشه بر سر میش. بنابراین من هم معتقدم که این پاکستانی که میخواد با بازی کردن قضیه رو انحراف بده و بندی کردن دولت افغانستان.
اما وحید مجدد تحلیلگر سیاسی افغان به این باور است که نواز شریف صدر اعظم پاکستان با این گونه اظهارات تلاش میکند تا حکومت افغانستان را در دوراهه مواجه کند.
مشخص است که دولت پاکستان نمیخواه یا لااقل توان نداره که همون طالب های اصلی به میز مذاکره بره. اما با این مسئله، با مطرح کردن این که هم ما نمیتونیم که همزمان هم طالب ها را به میز مذاکره بریم و هم اونا را مورد حمله قرار بدیم و بکشیم، در حقیقت دولت افغانستان سری و در بین دو گزینه میخواین که اینا مخیر بسازن که یکیش انتخاب کنن.
نظر محمد نگزاد، یک جنرال پیشین افغانستان مستقر در ایالات متحده، میگوید که اظهارات صدر اعظم پاکستان فقط یک اقدام برای تغییر افکار عامه بین المللی به خصوص ایالات متحده است، نه چیزی بیشتر از آن.
گفتار نواز شریف فقط یک انحراف نظر جهانیان و انحراف سیاست آمریکا در قبال پروسه افغانستان. کاملا غلط است که نگه به هر دویش به یک زمان نمیتونه از بین ببره. اگر ما عملا ببینیم القاعده یا رهبر القاعده اسامه بن لادن در کجا کشته شد، گروه مخالفین دولت افغانستان همین لحظه در کجا اقامت دارن و از کجا تمویل میشن و تجهیز میشن.
جامعه بین المللی به خصوص حکومت افغانستان از سالها به این سو پاکستان را متهم به حمایت و تمویل گروه طالبان و شبکه های دهشت افکن مثل القاعده و شبکه اقانی کرده است. ولی اسلام آباد امواره این اداره رد کرده، گفته است که پاکستان خود قربانی خشونت های دهشت افکنان است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدا امریکا شنیدند که از هفت صبح تا هفت شام پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج نشرات داره. ولی اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. ترکیه پس از آن یک انتخابات عمومی را در اول نوامبر برگزار خواهد کرد که احزاب رقیب در انتخابات ماه جون در تشکیل یک دولت ائتلافی در آن کشور ناکام ماندند. انتخابات ترکیه و تعقیب پیامدهای ایجاد شده از حمله بمی در مظاهرات صلح‌آمیز کردها در انقره برگزار می شود. هنری رجول، خبرنگار صدا امریکا، گزارش می دهد که حراس آن می رود که ترکیه با تهدید عمیق قطبی شدن مواجه باشد. برگردان این گزارش را از صفیه حساس می شویم.
ظرف 6 ماه گذشته این دومین بار است که ترکیه به پای صندوق‌های رای می رود و این مسئله به طور فزاینده‌ای به یک مبارزه ناگوار تبدیل شده است. 13 سال است که حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رهبری آن کشور را در دست دارد. تحلیلگران مانند فرید کنتل از دانشگاه استانبول می گوید که سالهای اول قدرت اردوغان با پیشرفت همراه بوده است.
Since the beginning of the starting time of republic, this society.
از زمان آغاز نظام جمهوری در ترکیه، این جامعه شاهد و یا تحت شرایط قطبی شدن به سر می‌برد. اما برای اولین بار، حالا شاید در جریان دوران حزب عدالت و توسعه، برای نخستین بار، اجازه بدهید بگویم که در طول 10 سال این آسان بود که فکر کنم که شاید ما قطبی شدن را پایان ببخشیم.
کنتل میگوید چون این خوشبینی به دنبال حرکت اردوغان به خاطر دادن حقوق بیشتر به اقلیت‌های کرد و گذشتن از بخشی از شقاوت‌های گذشته آنان علیه ارمنیان صورت گرفته است. اما فضای سیاسی کاملا معکوس شده است.
After 2011 more or less we felt again.
پس از سال 2011 بیشتر یا کمتر ما دوباره تحت این قطبی شدن قرار گرفتیم. آنان ترجیح می دهند که بر یک هویت بسیار خاص از حزب عدالت و توسعه تمرکز کنند.
منتقدان می گویند که هویت به گونه فزاینده محافظه‌کارانه و استبدادی است. در محل زیرک همجوار استانبول پرچم‌های کردهای طرفدار حزب دموکراتیک خلق بلند شده است. یک تن از حامیان حزب دموکراتیک خلق می گوید
آبش اسکیده ایدر
اردوغان در گذشته خوب بود، اما پس از انتخابات مایی جون به خاطر که در انتخابات برنده نشد بد شد و حالا دوباره جنگ با کردها را شروع کرده است.
اما حامیان رئیس جمهور اردوغان مانند محمد سلمان میگوید که وی ترکیه را به یک کشور با قدرت و قابل احترام مبدل کرده است.
ترکیه ده که کردلر مظلومان،
کردها، ترک ها، علوی ها، سوری ها و تمام مردمی که در کشورهای عربی از سوی دولت ها سرکوب شدند، از سوی محمد مرسی در مصر حمایت شدند. در تمام دنیا همه مانند رئیس جمهور اردوغان عمل کرده است.
آرزوها در همه جا بلند رفته است. آزمون بزرگ برای حکومت آینده ترکیه این خواهد بود تا انقسام گسترده موجود در سراسر ترکیه را به هم نزدیک ساخته و پیوند دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
به در کباب پتکانه تو بودی
صدای آمریکا آشنای شما.
شنونده های عزیز، در رابطه با ناامنی های مناطق شمال افغانستان، نیروهای افغان در مقابل طالبان پیشروی های داشته و قسمی که شما در جریان هستین، ولسوالی غرماچ نیز از تصرف طالبان برآمد و نیروهای امنیتی افغان پیشروی های داشته اند. به می مناسبت معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم هم عازم جوزجان شده و ما از میرویس بیژن خبرنگار صدای امریکا که در خط مستقیم تلفن از مزار شریف با ما هستن، ازشان پرسان میکنیم که آخرین انکشافات امنیتی در مناطق شمال چی است. سلام بر شما آقای بیژن، لطفا بگوین که چه پیشرفت های در بخش در درگیری بین طالبا و نیروهای امنیتی با وجود آمده؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، در ولایت جوزجان در ولسوالی خماب که پس از چند روز عملیات اونجا را اندازی شدن، به شب عملیات در اونجا نشد.
بله.
ولی در ولسوالی غرماچ فاریاب که دیروز نیروهای اردوی ملی ساختمان ولسوالی و مرکز فرماندهی را تحت محاصره داشتن، دوباره امشب طالبا حمله کردن بالای پوسته ها و پازگاه های نیروهای امنیتی. و در این درگیری بیشتر از 3 نیروی امنیتی زخمی شده و 1 نفر جان باخته و مسئولین امنیتی میگن که طالبا تلاش دارن تا ساحات را که در اوجه نیروهای امنیتی پازگاه ایجاد کردن دوباره بگیرن. و یکی از مقامات امنیتی که نمیخوان نامش در اوجه گرفته شده، میگه که یک گروه 500 نفری از خیلشای مردمی که در تشکیل پلیس امن و نظم عامه آمده بود، اونا بدل نبود امنیت و بدل نبود امکانات وظیفهشان را ترک کردن و برفعلا از این گروه 500 نفری تنها 180 نفر باقی مانده که 180 نفر هم بیشتر تلاشانی است که تا این ساحه را ترک بگویند به دلیل نداشتن جنگ افزار، به دلیل نداشتن امکانات جنگی. و
آقای جنرال دوستم گفتن که به ولایت جوزجان آمده، آیا به کجا هستن فعلا؟ آیا نیروهای امنیتی بیشتر از مرکز فرستاده شده آمدن به کمک نیروهای امنیتی در جوزجان در سایر نقاط که با تهدید طالبان مواجه هستن؟
خب معاون اول ریاست جمهوری با 2000 جنگجوی تازه نفس به جوزجان آمد.
بله.
اجالتاً فقط معاون اول ریاست جمهوری کمک های اوایی را از مرکز کشور نیاز داره که بتانه جزایره که بین در دریای آمو در بین مرز افغانستان ترکمنستان هست، در اونجا طالبان پنهان شده بیشتر 100 طالب، او را در عملیات مشترک با کشور ترکمنستان را اندازی بکنه. نیروهای تازه نفس هنوز نامده و همین 2000 نیرویی که با معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم است، اینا برنامه عملیاتیشون روی دست دارن و در ولسوالی خماب این عملیاتشون رو اندازی میکنن و به این ترتیب ولسوالی های آخته و قرقینه که از لانه های بزرگ طالبان بعد همینجا عملیات رو اندازی خواهند کرد.
خب یک گزارش های وجود داشت که در این منطقه، در منطقه مرزی طالبا محاصره شده بودن، آیا اونا گرفتار شدن یا چی گونه سرنوشتشون چی شد؟
طالبا با استفاده از جنگلی که در این منطقه هست خود پنهان کردن و در خانه های مسکونی خود پنهان کردن. دیروز هم در جریان گشت‌زنی بالای نیروهای امنیتی و نیروهای جنرال دوستم شلیک کردن و در درگیری شما را نیروها برشان تلفات وارد شد و نیروهای جنرال برابری جنرال دوستم خانه های مسکنی را آماج قرار نمیتن به دلیل از اینکه احتمال داره در اونجا باشنده ها باشه و با مخاطر طالب ها در این خانه ها جاگوزین است
بله.
و عملیات تلاشی خانه به خانه اماکن هم جریان دارن.
تشکر از شما آقای بیژن، جزئیات بیشتر در برنامه های شامگاهی ما از شما خواد داشتیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
و حالا هم توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14.4، قسمان ابرآلود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19.9، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18.11، امکان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 22.4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 23.9، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 15.6، قسمان ابرآلود. بامیان بلندترین درجه حرارت 6.-12، قندوز بلندترین درجه حرارت 19.6 و فراه بلندترین درجه حرارت 26.8 گزارش شده است. با حال هم توجه کنید با فشرده خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اسرائیل و اردن روی اقدامات مشخص به خاطر کاهش تشنج‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و خشونت منتج شده توافق کردند. جان کری پس از دیدار با عبدالله پاچاه اردن و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در عمان پایتخت اردن گفت که همه خشونت‌ها و اقدامات تحریک به خشونت میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها باید توقف یابد. مسکو ضمن ابراز حمایت از برگزاری انتخابات در سوریه گفته است که روسیه آماده کمک به شورشیان سوریه است که حمایت کشورهای غربی را با خود دارند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به ادامه تلاش‌ها به خاطر احیای روند صلح سوریه شام شنبه با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گروه‌های کردی را متهم به تلاش برای به دست آوردن کنترل مناطق شمالی سوریه کرد و گفت که انقره اجازه این کار را نخواهد داد. در ادامه اختلافات کشورهای اروپایی در مورد چگونگی رسیدگی به بحران مهاجرت، بلغاریا، صربستان و رومانی هشدار دادند که اگر آلمان و یا کشور دیگری مرزهای خود را برای پناهجویان ببندند، این سه کشور نیز مرزهای خود را مسدود خواهد ساخت و اجازه نخواهند داد که کشورهای بالکان به یک منطقه آهایل برای پناهجویان مبدل شود. و مردان مسلح سوار بر موترسایکل منشی یک حزب پیشتاز اسلامگرا را در مصر به ضرب گلوله کشتند. شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما حضور میابند، شما می توانید روی همین موج و برنامه های رادیو آزادی گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.